وباب علمه وخليفته في أمته من بعده. علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وسيد الوصيين وإمام الموحدين وقائد الغر المحجلين، وعلى الصديقة القاهرة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وعلى الأحد عشر من ولدها حماة الدين وأئمة المؤمنين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: ادعوني أستجب لكم. شب‌های قدر که عبارت است از شب 19 و 21 و 23 اعمالی داره که من جمله از مهمترین اعمال این لیالی مبارکه دعاست، یعنی خواست از پروردگار، طلب کردن از خدا. اون چه که در این لیالی مد نظر ائمه صلوات الله علیهم اجمعین بوده، عبادت پروردگار، احیاء این لیالی، بیدار بودن این لیالی به عبادت پروردگار، و حقیقت عبادت و اصل عبادت عبارت است از دعا. زیرا در روایت داریم: مخ العبادت الدعا، جان عبادت دعاست. پس بنابراین در این لیالی اون چرا که مطلوبه و بسیار مطلوبه خواسته از پروردگار، گرچه این خواست و دعا در وجود انسان باید باشه، در غیر این لیالی نیز همانطوری که در این لیالی مطلوبه. روایاتی که راجع به سؤال از پروردگار و مطلوبیت سؤال از پروردگار هست بسیار بسیار: لا تعد ولا تحصى، انسان نیازمند به پروردگاره، هر آن نیاز به او داره، در جمیع نعمی که به او عنایت کرده نیاز به او داره، چشمی که به او داده، گوشی که به او داده، اعضا و جوارحی که به او داده، هر آن افاضه میشه از ناحیه پروردگار. یعنی اگر چنین که یک آن از ناحیه پروردگار این بینایی به عرض کنم که این باصره انسان افاضه نشه، انسان نمیبینه. یک آن افاضه نشه شنوایی، انسان نمیشنوه. این قدرتی که انسان داره، دستش رو تحرک میده، حرکت میده، با پاش راه میره، اگر یک آن افاضه نشه از ناحیه پروردگار از بین میره. اینطور نیست که خداوند تبارک و تعالی انسان رو خلق کرده باشه و بعد خودش در کناری باشه مستقل، انسان هم مستقل، هیچ ربطی بین انسان و بین خدا نباشه. تمام موجودات عالم هستی به این نحوه، یعنی دائما افاضه میشه، دائما قدرت، علم، حیات به انسان افاضه میشه، به این موجودات افاضه میشه. اگر نازی کند از هم فرو ریزن قالب ها. قل اغیر الله ابغی ربا و هو رب کل شیء، بگو آیا غیر از خدا من پروردگاری برای خود اتخاذ کنم، در حالتی که او پرورنده همه موجودات می پرورانه. یعنی این رب دائما، این پرورش دائما هست، افاضه میشه. بحری است که هر زمان ز موجش صد بحر دگر شود روانه. او راست صفات بی نهایت، او راست نعوت بی کرانه. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغنی الحمید. ای گروه مردم، شما تمام نیازمند به خدا هستید، ندارید، هیچ در بساط ندارید، هیچ ندارید. گرچه در ظاهر ادعای داشتن میکنید، میگید ما چشم داریم، گوش داریم، عرض کنم که دست داریم، قدرت داریم، قوه داریم، علم داریم، ولی نه، شما فقیر هستید. فقیر یعنی ندا. و این فقرم فقر مالی نیست که شما نه هیچی ندارید، چون در آیه مبارکه که قید نزده که شما فرض بفرمایید که از جهت مالی در فقر و نیاز هستید. نه، هیچی ندارید. انتم الفقراء الی الله، شما دست نیازتون به پروردگاره. والله هو الغنی الحمید، و خدا هو الغنی الحمید، تأکید میکنه اوست که بی نیازه. پس بنابراین اون چه که از ناحیه ما نسبت به پروردگار در عالم تکوین هست، نه نسبت به ما ها، نسبت به همه موجودات زنده و غیر زنده از جمادات، عبارت است از نیستی و فقر و نیاز و احتیاج. نیاز و احتیاج چه ما بخواهیم چه نخواهیم. ماهی که در دریا هست، چه بخواد چه نخواد، این طالب آبه، حیاتش به آبه، چه بخواد چه نخواد. حیات همه موجودات عالم هستی به خداست، چه بخوان چه نخوان از اونجا اخذ میکنن، ولو اینکه به حسب ظاهر کافر باشن، مشرک باشن. بل الله یسجد من فی السماوات و الارض. ام من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. ام من شیء همه موجودات رو شامل میشه، هیچ چیز در این عالم هستی نیست الا اینکه تسبیح پروردگار میکنه. ولکن لا تفقهون تسبیحهم، ولکن شما تسبیح اونها رو درک نمیکنید. پس تمام موجودات عالم هستی به مقتضای رب و مربوب بودن این است که هر آن بهشون افاضه میشه از ناحیه پروردگار. حالا این انسان ببینید چقدر سرکش هست و چقدر عرض کنم که برای خود آقایی و عرض کنم که شخصیت و عنوان و همینطور زمینه بکنید برای خودش قائله، برای خود و خودش رو پروردگار میدونه، گرچه به لفظ نگه. حالا فرعون عرض کنم که به لفظ گفت انا ربکم الاعلا، من پروردگار بزرگتر شما هستم. من این نفس فرعونیت داره دیگه. هر کسی فرعونی داره که همون نفسش باشه. اگر در مقام تذلل در برابر پروردگار برآمد و در مقام عبودیت پروردگار سر به سجده گذاشت و با جان و دلش عبودیت پروردگار رو پذیرا شد، فبها و الا این هم فرعونی است، مثل همون فرعونی که عرض کنم در مصر بوده. چه فرق داره؟ چه فرق؟ و القوا الی الله یومئذ السلام. سلام در تفاسیر هست یا به معنی اسلام آوردن یا به معنای تسلیم شدن، هر دو معنا رو کردن. در روز قیامت افراد مجرم تسلیم خدا میشن، هستیشون رو میندازن. القوا الی الله یومئذ السلام. خب چرا در این دنیا تسلیم خدا نشدی؟ چرا در این دنیا به قول معروف هر کوچکی نکردی، اظهار خضوع و خشوع نکردی، عبودیت به خرج نداری؟ وقتی که حقائق برای شما روشن شد، فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، امروز ما پرده رو از جلو چشم شما برداشتیم، بینایی تیزی پیدا کردیم، دیگه میبینیم. در این نشأه انسان چشمش روش پرده افتاده، نمیبینه، لذا اقرار نمیکنه. به قول مرحوم علامه آیت الله والد معظم قدس الله نفسه و ذکره، میفرمودن که در اونجا لنگ میدادن. خب در همینجا دو تا پهلوانی که با هم دیگه جنگ میکنن و نزاع میکنن و این ادعا بر او داره، او ادعا و این داره و این میخواد او رو مقهور خودش کنه، او میخواد این رو مقهور خودش کنه، اگر یکی از اینها بگه آقا ما تسلیم هستیم، این دیگه تمام شد، دست از سرش بر میداره. به نسبه به خدا هم این آیه شریف همینو میفرماید، القوا الی الله یومئذ السلام، در روز قیامت میگن آقا ما تسلیم هستیم. خب اینو در دنیا میگن تسلیم هستیم، که خدا دست سرتون برداره. مرحوم آقای حجار رضوان الله تعالی علیه میفرمود که خدا دست از سر انسان بر نمیداره تا اینکه انسان تسلیم بشه. اگر تسلیم نشد با سکرات موت، اگر این قوه نفس اونقدر زیاده که سکرات موت هم از عهده این بر نمیاد، نمیتونه مقهورش بکنه، با شب اول قبر و عذاب شب اول قبر. اگر اینم کارساز نشد با عذاب در عالم برزخ، اینا سلسله مراتب رو طی میکنه، اینم کارساز نشد با عذاب در قیامت، اینم کارساز نشد با خلود در آتش، بالاخره از انسان عبودیت رو میگیرن، اظهار عجز رو میگیرن، اعتراف رو میخوان از انسان. اگر انسان با عرض کنم که حالا چه بهتر که انسان خودش با خوشی این اعتراف رو بکنه، با راحتی این اعتراف رو بکنه، در همین دنیا اعتراف رو بکنه، خب این بهتر راهش رو طی میکنه، این همه عذابها رو متحمل نمیشه. و علی قول رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا، یه کلمه بگید لا اله الا الله، این کلمه رو بگید رستگار بشید. فرمود شهادتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، دو تا شهادت هست، شهادت بر وحدانیت پروردگار اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، و شهادت بر رسالت پیغمبر اکرم و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. که اینها بر زبان خیلی آسان جاری میشه، مشکلی نداره گفتنش، اما در نامه عمل، در ترازوی عمل سنگینه. چقدر فضیلت داره و چقدر ثواب داره کسی که صبح که از خواب برمی‌خیزه بعد از نماز صبح یکی از تقریبا 10 مرتبه این شهادت بر وحدانیت پروردگار اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له الهن واحدن احدن صمدن فردن حیاً قیوماً دائماً ابداً، البته در بعضی روایات حیاً قیوماً نیست، الهاً واحداً احداً صمداً، بله، لم یکن له شریک فی الملک و لم یکن له ولی من الذل و کبره تکبیرا. این هم به قسم دیگر، به 3 قسم بیان شده این شهادت بر وحدانیت پروردگار. خب این شهادت بر وحدانیت پروردگار و بریگانگی خدا این انسان در دنیا بگه، این نفی الوهیت رو در همین نشأه از غیر بکنه و اثباتش رو در پروردگار بکنه، در همین نشأه، در همین نشأه به نیستی خودش اعتراف بکنه، حالا لسانن اعتراف بکنه تا حقیقتاً به نیستی برسه، تا حقیقتاً به فناء مطلق برسه. و من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. با مجاهده و طی سالیان متمادی هستی خودش رو با مجاهده از سر راه برداره. و من کان یرجو لقاء ربه، هر کس امید ملاقات پروردگارشو داره، فلیعمل عملا صالحا، باید عمل صالح انجام بده، فلا یشرک بعبادت ربه احدا، و هیچگاه به پروردگارش شرک قائل نشه. خب مقتضای موجودیت ما، مربوبیت ما و اقتضای رب بودن پروردگار این است که افاضه آنن فآنن از ناحیه پروردگار باید بشه، و این افاضه افاضه تکوینیه هست، چه انسان بخواهد چه نخواهد میشه، به تمام موجودات این افاضه میشه. ولی مضافاً به این که این افاضه هست و نعم پروردگار دائما و خداوند تبارک و تعالی در هر آن در تجلی و نعم کثیره به همه ما ارزانی باشه، مضافاً بر این انسان باید لسانن از پروردگار سوال و درخواست بکنه، دعا بکنه، این مطلوب پروردگاره. در روایت داریم ان الله یحب السائل اللحوح، خدا بنده‌ای که درخواست میکنه و مصر اصرار داره پافشاری میکنه خدا دوست داره. در روایت داریم خداوند دوست نداره نسبت به بندگان کسی که سوال میکنه ملح بر سوال باشه، یعنی مصر بر سوال باشه. کسی میاد از شما یه درخواستی میکنه، خدا دوست نداره این سائلی که اومده سوال کرده اصرار و پافشاری در سوال خودش بکنه، اما به نسبت به خودش دوست داره که اصرار بکنن بندگانش، اصرار بکنن. ان الله یحب السائل اللحوح ادعونی استجب لکم، خودش هم فرموده از من بخواهید من استجابت میکنم. در اون آیه مبارکه میفرماید قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم، بگو ای پیغمبر خدا چه ارج و قربی و چه منزلتی برای شما قائل اگر دعای شما و خواست شما نبود. خدا چه منزلتی برای شما قائل. بعضی ها سوال میکنن میکن خب خدا که حکیمه و به همه اشیاء علم داره، هم علیم است و هم حکیم، مقتضای حکمتش این است که بر طبق حکمتش رفتار میکنه و این نظام هستی رو اداره میکنه و وفق حکمتش. اگر چنانچه، سوال این است، سوال بکنه میگن اگر چنانچه ما از خدا درخواست بکنیم، خب خدا که حکیمه و بر طبق حکمت خودش کار میکنه، فعال لما یریده و علی طبق حکمته، پس این معنا نداره ما از خدا خواستی داشته باشیم، درخواستی بکنیم. این صحیح نیست. اونها اینطور میگن در حالتی که خلط شده بین این دو مسئله، حکمت خدا به جای خودش، علیم بودن خدا به جای خودش، خود خدایی که حکیم است و علیم است، یکی از اسباب حکمت خودش، یکی از اسباب رو دعا قرار داده و خودش هم دوست داره بنده خودش دعا بکنه، خودش دوست داره. ائمه طاهره ما دعا بودن، یعنی خیلی دعا میکردن. شما صحیفه علویه رو نگاه بکنید، این دعاهایی که در مفاتیح نقل شده، این همه دعاهایی که در این شبها میخونن، دعای ابو حمزه شمالی، عرض کنم که دعای افتتاح، این دعاهای عالیت المزامین، این ها برای چی؟ ائمه برای چی این کار انجام میده؟ پس این صحیح نیست که انسان بگه ما، عرض کنم، چون خدا حکیمه و همه کارهاش علی طبق حکمت هست، این صحیح نیست ما دعا بکنیم. نخیر، دعا باید کنیم. حکمت پروردگار اقتضا میکند که طبق دعای مؤمن اجابت بکنه، در صورتی که صلاح باشه. در روایت داریم که اگر چنانچه دعا کردید، اگر خدا صلاح تشخیص داد و صلاح بود، دعا رو به اجابت میرسونه، و الا دعا را ذخیره میکند برای آخرت دعا کننده. بله، اگر برای انسان حالی پیدا بشه که نتواند دعا بکنه، در یه مرحله ای باشه که دعا ازش نیا، نه این که خودش رو حسن و عین به اون حال زده باشه، نه نتونه اصلا دعا بکنه. مرحوم والد رضوان الله تعالی علیه، ایشون کرارن می فرمودن فلانی از من دعا نمی، من اصلا از من دعا متمشی نیست، نمیتونم دعا بکنم. من گروهی می شناسم زولیا که زبانشان بسته باشد از دعا. می دونید در چه حالی انسان نمیتونه دعا بکنه؟ این مال حال فناه، مال حالیست که سالک برای خودش حقیقتا وجودی نمیبینه، وجودی نمیبینه، خودی نمیبیند و اون چه میبیند خداست و بس. ولی خداست، اراده خدا هست، اونجا دیگه دعا معنا و مفهومی نداره. نمیتونه دعا و وجودی نمیبینه تا اینکه دعا بکنه. وجودی نیست تا خواستی باشه. خواست فرع وجوده، متفرع بر وجوده. خدا خیلی ها که ازشون تقاضا میکردن که دعا بکنن، میفرمودن که از من متمشی نمیشه دعا. اگر چنانچه انسان در این عالم، در این عالم اقرار کرد و اعتراف کرد به ذلت خودش، به عبودیت خودش، به نیستی خودش، این عیش هنی پیدا می کند، زندگی گوارا پیدا می کند، زندگیش گوارا. می فرمودن کسی که خدا داره این عدد شدن که با نون و پنیر ارتزاق بکنه، نون و سبزی بخوره، کیف عالم رو ترگه، کیف عالم رو ترگه. چرا؟ چون با محبت خدا سر و کار داره، با خدا سر و کار داره. و اگر چنانچه نه، محبت پروردگار در دلش نباشه و بیاد پایین تر، با خدا کاری نداره. اگر بهترین و لذیذترین غذاها، بهترین پوشاکها، بهترین مسکنها و خلاصه بهترین زندگیها رو داشته باشه، اون عیشش عیش سوئه، عیش سوئه. در اون روایت معراجیه که مصدر به یا احمد هست، خداوند خطاب می کند به حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، که یک گوشه اش رو انشاءالله امشب براتون عرض میکنیم، ما بقیش به خواست خدا برای شب 21 انشاءالله اگر عمری باقی مون. یا احمد هل تدری ایو عیش احنا و ایو حیات ابقا. ای احمد، آیا میدانی خداوند میفرماید به حضرت رسول که کدام عیش و زندگی گواراتر است و کدام حیات باقی تر است؟ قال اما العیش الهنی فهو الذی لا یفتر صاحبه عن ذکری ولا ینسا ولا یجهل حقی یطلب رضای فی لیله و نهاره. سالش اگر چنین که نون خشکم بخوره به یاد او باشه و محبت او در دلش باشه بهترین زندگی داره. همین فرمایشه. ولا یجهل حقی، یعنی دیدن، تجربه، به تجربه ثابت شده. می فرمودن که استاد ما مرحوم آیت الله العظما آیه حسد جمال گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه، ایشون به جمیع امراض مبتلا بود و در بستر بیماری افتاده بود و یکی از امراض هم که در اواخر عمر بهشون اضافه شده بود، بله، مرض بسیار سختی بود که دائما سوند بهشون میزدن برای در همون حال ایشون میگفتن که من رفتم برای ملاقاتشون و عیادتشون، به من گفتن آس محمد حسین، خوشی که من دارم هیچ کس در عالم نداره. خوشی که من دارم کسی در عالم نداره، چون من به یاد او هستم، من به عشق او هستم. حالا آقا می فرمودن در اون رو تخت افتاده و با چه حالی و چه کسالت‌های گوناگونی و چه دردهایی داره، ولی میگه من خوشی که دارم کسی نداره. این خوشی مال اوناییست که با خدا خوش هستن، عشقشون با خدا، محبتشون با خدا، آمده شدشون با خدا. آقای حجار رضوان الله می فرمود شما که میرید کاسب هستید، میرید کار بکنید، تو بازار میرید، شما زید و عمرو بکر رو تو بازار نبین، داد و ستد با خدا بکن، از خدا بگیر به خدا بده، معامله با خدا بکن. اگه معامله با خدا شد این زندگی، زندگی شیرین میشه. ای احمد، آیا میدانی کدام زندگی شیرین است؟ اون زندگی شیرین است که صاحب او از یاد من خسته نمیشه و یاد مرا فراموش نمیکنه. ولا یجهل حقی، حق من رو فراموش نمی کنه و نادان به حق من نیست. یطلب رضای فی لیله و نهاره، در شب و روز دنبال رضایت من هست، طلب رضایت من می کنه، اعمالشو بر رضایت من انجام میده. ببینید من آیا این کاری که انجام میدم مورد رضای پروردگار هست یا مورد رضای پروردگار نیست. شب ضربت خوردن مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، آقایی که عمرش را در مجاهده گذران، عمرش را مجاهداتی که در زمان رسول خدا از اولی که 10 ساله بود آقا ایمان به پیغمبر رو بود، از اون اول ایشونو مسخره کردن، همون قوم خویشای پیغمبر گفتن ببین محمد چه کسی رو وصی خودش قرار داده، یه بچه 10 ساله در جای پیغمبر میخوابه، لیلة المبیت، 40 نفر از شمشیرزنها و از شجعان عرب از قبائل جمع شدند و هر آن انتظار رو بکشه که این شمشیرها به بدنش فرود بیاد، از اینجا بگیرید تا در جنگ ها مجاهداتی که کرده، کشتن عمرو بن عبدالوهاب ها، مرحب ها، دور شمع وجود پیغمبر گشتن ها، در شب ابی طالب شب تا صبح پاسداری دادن و پاسبانی رسول خدا رو کردن، و بعد از رسول خدا اون همه مرارت ها و ظلم ها و ستم ها دیدن، واقعا عجیبه ها، این جنگ جمل رو راه انداختن ها، جنگ نهروان رو راه انداختن، قتال با ناطفین و مارقین و قاسطین کردن، در 5 سال امارت حضرت و سر حکومت حضرت چه مصیبت ها بردر بارد. شیخ مفید روایت کرده میگوید امیرالمومنین علیه السلام هنگامی که برای دفع اصحاب جمل به ربذه اجلال نزول فرمود، در کنار خیمه حضرت حجاجی که عازم بیت الله الحرام بودن اونجا خیمه زده بودن، وقتی که متوجه شدن امیرالمومنین اجلال نزول کردن، اومدن دور خیمه حضرت که از حضرت یه استفاده بکنن، از کلمات دربار حضرت استفاده کنن. ابن عباس میگه من وارد خیمه شدم و دیدم که آقا امیرالمومنین مشغول وصله کردن کفش خودشون هستن. گفتم یا امیرالمومنین، ما به شما انقدر محتاجیم، مردم به شما انقدر نیاز دارن، شما مشغول پینه کردن کفش خودت هست. حضرت هیچ جواب منو ندادن، شروع کردن پینه کردن کفششون. وقتی تموم شد، اصلاح شد، این تا کفش رو گذاشتن پلو اون تای کفش دیگه، گفتن که ابن عباس بگو ببینم این کفش چقدر ارزش داره. گفت آقا قیمتی نداره، از بس این کفش مندرس و کهنه شده و اونقدر پینه و وصله خورده این قیمت نداره. حضرت فرمود خب حالا بگو چقدر قیمت داره. گفت یا امیرالمومنین یه درهم یا پاره ی از درهم. حضرت فرمود قسم به خدا این یک جفت کفش در نزد من محبوب تر است از امارت و حکومت بر شما، مگر این که احقاق حقی کنم یا دفع باطلی بنمایم. اون بزرگواری که در نامه‌ای که به عثمان ابن حنیف می نویسد، در اونجا یادآوری می کنند الا و ان امامکم قد اکتفا من دنیاه به طمره و من طعمه به قرصه. امام شما در این دنیا اکتفا کرد به 2 لباس کهنه و به 2 گردنان جوین. داریم امیرالمومنین علیه السلام هیچگاه 2 خورش استفاده نکردن، یعنی نان رو 1 خورش تلقی میکردن، فنوعاً با در مدت امارتشون نان و نمک سایده شده یا با سرکه میل می‌فرمودند. هیچگاه دیده نشد که حضرت چیز دیگری رو، یعنی دو خورش استفاده بکنن. اگر مثلا فرض می‌فرمودن شیر میل می‌فرمودن، دیگه نان میل نمی‌کردن. ولی داریم بیشتر غذای حضرت نان و خب چنین امام در ماه مبارک رمضان در حوالی شهادتشون دائما تذکر می‌دادن این معنا رو و می‌فرمود ما یمنع اشقاها من ان یخربها بدمها. چی شده شقی‌ترین اولین و آخرین؟ چه چیز باعث منع او شده که این محاسن را به خون سرم خضاب نمی کنن؟ در بالای منبر که با رو کردند به امام حسن علیه السلام فرمودند یا ابا محمد، چقدر از ماه مبارک گذشته؟ عرضه داشت ای پدر 13 روز. بعد رو کردند به امام حسین یا ابا عبدالله، چقدر از ماه مبارک رمضان باقی مانده؟ حضرت عرضه داشتند 17 روز. امیر المؤمنین علیه السلام فرمود والله لیخلبنها بدمها، قسم به خدا. دست به محاسن مبارک بردن در حالتی که محاسن مبارکشون سفید بود، قسم به خدا این محاسن به خون سرم رنگین خواهد شد. در این شبهای عزیز، شبهای ماه مبارک، یک شب منزل امام حسن افطار می فرمود، یک شب منزل امام حسین و یک شب هم منزل حضرت زینب سلام الله علیهم اجمعین. در شب 19 ام کلثوم دختر آن حضرت میگوید که امیر المؤمنین علیه السلام موقع افطار به منزل آمدن، مشغول نماز خوندن شدن. بعد از نماز من طبقی از غذا حاضر کرده بودم که 2 قرص نان جو و 1 کاسه از شیر و مقداری نمک ساییده شده در او بود. آغاز نمازشون تمام شد، رو کردند به من و شروع کردند گریه کردن. فرمودند که ای دختر من، کی دیدی که من در سر سفره 2 نان خورش بخورم؟ من متابعت ابن عمم رسول خدا می کنم. و شروع کردن از زهد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بیان کردن. بعد فرمودن قسم به خدا اگر چنانچه یکی از این 2 خورش را بر نداری، من دست به غذا دراز بکنم. ام کلثوم میگوید من کاسه شیر را برداشتم و حضرت چند لقمه از نان جو با نمک تناول کردند. داریم که این شبها حضرت بیش از 3 لقمه نان تناول نمی فرمودن و هنگامی که به حضرت تذکر می دادن که یا امیرالمؤمنین بیشتر میل بفرمایید، حضرت می فرمودن دوست دارم که خدا را ملاقات کنم در حالتی که با شکم گرسنه باشم. ام کلثوم می گوید در این شب حضرت بسیار تضرع و ناله می کرد، بسیار گریه می کرد، بسیار صلوات می فرستاد، بسیار استغفار می فرمود. کلمه مبارکه لا حول ولا قوة الا بالله را مکررن می گفت.
بسیار این کلمه جمله انا لله، آیه قرآن انا لله و انا الیه راجعون رو مکررن بیان می کردن. دائما از حجره بیرون می رفتن و به آسمان نگاه می کردن و می گفتن ما کذبت ولا کذب انها اللیله، اون شبی که به من وعده داده شده همون شب این شب است، نه به من دروغ گفتن و من و نه من دروغ میگویم. تا اینکه طلوع فجر شد، ابن نباه مؤذن آن حضرت ندای نماز داد. حضرت حرکت کردند، وارد صحنه خانه شدند. مرغابیانی که در منزل بودند برخلاف عادت همیشگی شروع کردند صیحه زدن، بالهای خودشون رو به امیرالمؤمنین زدند و جلوی راه امیرالمؤمنین رو گرفتند، که حضرت امام حسن و ام کلثوم خواستن اینها رو جدا کنن. حضرت فرمود دعوهن نه فانهن نه فوائح یتبعها نوائح، اینا رو واگذاری بذاری به حال خودشون باشن، اینا الان صیحه زنندگانی هستن که بعد از این پشت سر این نوحه کنندگان خواهند آمد. حضرت حرکت کردن که از منزل خارج بشوند، کمربند آن حضرت بند شد به قلاب درب منزل و کمربند آن حضرت باز شد. حضرت کمربند خود رو محکم بستند و این اشعار رو انشاء کردند: اشتد حیازی مکل الموت فان الموت لاقیکا ولا تجزع عن الموت اذا حل بنادیکا ولا تغتر بالدهر فان کان یوافیکا کما اضحکک الدهر کذاک الدهر یبکیکا. ای علی، کمر خود را برای مرد محکم ببند، هنگامی که مرد به خانه تو نازل می شود و به این روزگار مغرور مشو و گول این روزگار رو مخور، اگر چه با تو موافقت کنه، همونطور که روزگار تو را خندانده تو را نیز می گریاند. ام کلثوم یا امام حسن به روایتی می گوید پدر جان چرا فال بد می زنی؟ حضرت می فرمایند من فال بد نمی زنم، این کلمه حقی است که بر زبانم جاری شده، امشب همان شبی است که به من وعده ملاقات پروردگار داده شده. حرکت کردند به سوی مسجد، امام حسن دنبال حضرت حرکت کرد. آقا تا متوجه شدند که فرزندشان نور دیدهشان حرکت می کند پشت سر حضرت، رو کردند به امام حسن، فرمود به حق من بر تو برگرد. آقا امام حسن برگشتن با ام کلثوم در خانه مشغول گریه کردن و زاری هستن. از اون طرف امیرالمؤمنین علیه السلام وارد مسجد شدن، قندیل های مسجد همه خاموشه، چراغ های مسجد خاموشه. حضرت رفتن به طرف محراب عبادت، چند رکعت مشغول نماز شدن. بعد از این که نماز چند رکعت نماز مستحبی خوندن، آمدن از پله های مسجد بالا رفتن به طرف بام مسجد و دست های مبارک رو در گوش خود گذاشتن و شروع کردن اذان گفتن، اذانی گفتن که صدای مبارک حضرت به جمیع خانه های اهل کوفه رسید. بعد از اینکه اذانشون تمام شد از معزنه به زیر آمدند، به بام مسجد رسیدن، از بام مسجد که داشتن به صحن مسجد عبور می‌کردند و پله‌ها رو طی می‌کردند، این اشعار رو قرائت کردند: خلوا سبیل المؤمن المجاهدی فی الله لا یعبد غیر الواحدی و یوقظ الناس الى المساجدی، راه را برای این مؤمنی که عمرش را در جهاد در راه خدا گذرانی باز کنید، این مؤمنی که عبادت غیر خدا نکرد. آقا رسیدن به صحن مسجد، یک یک خفتگان را برای نماز بیدار کردند تا رسیدند به ابن ملجم مرادی. ابن ملجم به رو خوابیده بود و شمشیر زهرادین خودش را نیز در زیر لباس‌های خود مخفی کرده بود. آقا فرمودند: برخیز ای ابن ملجم، این طور نخواب که این خواب شیاطینه، یا به طرف راست بخواب که خواب پیغمبران است، یا به طرف چپ بخواب که خواب حکماست، یا به پشت بخواب که خواب پیغمبرانه. ای ابن ملجم، میدانی چه در اندیشه داری و چه اراده ای داری؟ قسم به خدا اگر بخواهم تو را خبر میدهم که چه نیتی داری. عبور کردند از ابن ملجم و رفتند طرف محراب، مشغول خواندن نماز نافله صبح شدند. در رکعت اول همین که سر از سجده برداشتند، شبیب که یکی از همدستان ابن ملجم بود از پشت ستونی که نزدیک به محراب بود شمشیر کشید و این جمله رو گفت: لله الحکم یا علی لالک. شمشیر کشید برای حضرت، شمشیر به خطا رفت و به طاق اصابت کرد، طاق مسجد. بلافاصله ابن ملجم شمشیر زهراگین خودش را بر فرق امیر المؤمنین علیه السلام فرود آورد و به همون جایی که زخم عمرو بن عبدود اصابت کرده بود، به همون جای زخم اصابت کرد و تا فرق مبارک حضرت، پیشانی حضرت رو شکاف. آقا امیر المؤمنین علیه السلام در محراب عبادت افتادند، خون از فرق مبارک حضرت جاری و محاسن شریفشان به خون سرشان خضاب شد. آقا فرمود: بسم الله و بالله فزت و رب الکعبه. اولین جمله‌ای که آقا فرمود: به نام خدا و بر ملت خدا، به خدای کعبه رستگار شدم. بلافاصله صیحه شریفه اش بلند شد که ابن ملجم مرادی فرزند یهودیه مرا کشت، او را مأخوذ دارید. سیل جمعیت حرکت کرد به سوی محراب، دیدند آقاشون مولاشون روی زمین افتاده، گاهی به طرف راست متمایله. از شدت این ضربت و این شمشیر زهرآلود گاهی به طرف چپ متمایل میشه. صدای ناله و زجه مردم بلند شد. در همین هنگام درهای مسجد کوفه به هم خورد، باد سیاهی آسمان کوفه را پوشانید، زجه و ناله فرشتگان شنیده شد، صدای جبرئیل از آسمان بلند شد: تهدمت والله ارکان الهلا و فانطمست والله اعلام التقى قتل ابن عم المصطفى قتل علي المرتضى قتله اشقى الاشقياء قسم به خدا پایه های ایمان شکسته شد گسیخته شد عروت الوثقای الهی محو و نابود شد صدارگان نبوه امیر المؤمنین ابن عم مصطفی علی مرتضی کشته شد صدای جبرئیل که به خانه های کوفه رسید امام حسن دوان دوان خود را به مسجد رساند صدای زجه و ناله مردم روشنی که در مسجد می گفتند وا اماما وا امیر المؤمنین آقا امام حسن خودشون رو به محراب رسوندن دیدند شدت ضربت به حدی است که امیر المؤمنین علیه السلام طاقت سخن گفتن نداره و دائما مثل مارگزیده به یمین و یسار متمایله قطرات اشک امام حسن روی صورت امیرالمؤمنین امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود حسن جانم چرا گریه میکنی؟ من راه بهش در پیش دارم الان پسر عمم رسول خدا حضرت خدیجه جعفر ابن ابی طالب انتظار من رو می کشن از این پس دیگر خستگی و ملال برای من نیست حسن جانم به حق من بر تو گریه مکن زیرا گریه تو اهل سماع را به گریه آورده ملائکه آسمان را به گریه آورده صدای ناله امام حسن علیه السلام بلند شد وا اماما وا ابتا وا علیا شما هم در این شب با نور دیده امیر المؤمنین هم صدا شوید 10 مرتبه وا علیا وا علیا وا علیا وا اماما وا اماما وا اماما وا ابتا وا ابتا وا ابتا وا ابتا وا ابتا وا ابتا
اللهم بحمد هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم فلا أحد أعرف بحقك من 10 مرتبه بك يا الله
الهی به محمد الهی به علی الهی به فاطمه الهی بالحسن الهی بالحسين الهي علي ابن الحسين إلهي بمحمد ابن علي الهی به جعفر ابن محمد الهی به موسی بن جعفر الهی علي ابن موسى يا إلهي محمد ابن علي الهی بعلی ابن محمد الهی بالحسن ابن علی الهی
حاجات خودتون رو از پروردگار مسئلت بخواید.